سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نفاق،
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. امام باقر علیه السلام تحلیلی درباره حرکت بنی امیه دارن، خیلی تحلیل جالبی هست. می‌فرمایند بنی امیه به مردم ایمان آموختن، از ایمان به خدا سخن گفتن، اما کفر رو آموزش ندادن، آگاهی مردم رو نسبت به کفر بالا نبردن. سیاست بنی امیه در تعلیمات دینی یا در ترویج مفاهیم دینی بود که از خوبی ها حرف می زدن، از بدی ها حرف می زدن. بعد مردم وقتی کفر رو نشناختن، دوچار کفر شدن بدون اینکه بفهمن دوچار چه مشکلاتی شدن. طبیعتاً آدم می تونه این رو در رفتار بنی امیه، گفتارشون و عقایدشون مشاهده بکنه. همین که می اومدن جبری مسلک بودن رو به تعبیری اشاعه می دادن. مثلا مصداقش اینه که می گفتن یزید رو خدا خواسته، پس حقه، پس باید قبول کرد. یعنی به این شیوه عمل می کردن. خب نشون دهنده صحت تاریخی همین کلام هست، گرچه این کلام هم در کتب معتبر اومده. حالا بعضی ها میگن سندش اونقدر دقیق نیست، ولی نمیشه جزو احادیث ضعیف هم به حساب بیاره آدم این حدیث رو. مهم تحلیله که واقع بینانه است. بنی امیه ایمان رو یاد میدادن، آنچه متعلق به ایمان است دوست داشتن ترویج پیدا کنه، مشکلی باش نداشتن، کفر رو یاد نمی دادن. ولی اگر خودشونم تو کفر می رفتن یک کسی نمی دید. اگر خودشونم رفتار کفرآلود انجام می دادن، خب طبیعتاً کسی نمی شناخت دیگه، نمی دونستین چیه. در اون عقایدی هم که سبک عقایدی که منتشر می کردن بین مردم، یه جورای جبری مسلک می شدن، در واقع بدی ها پنهان می شد. می گفتن که بالاخره خدا خواسته، وقتی خدا خواسته تو باید تسلیم بشی دیگه، حتما یه حکمتی بوده. اینجوری شما دیگه یقیه هیچ آدم مقصری رو نمیتونی بگیری. ما میخوایم با این پیش گفتار وارد یه بحثی بشیم که موضوع اون بحث موضوع شیرینی نیست، ولی اهمیت داره. اهمیتش از چند جهت هست که خدمت شما عرض خواهم کرد. موضوع مورد بحث ما کفر نیست، ولی موضوعی است که بدتر از کفره. شناسایی اون باید حتما انجام بگیره. کفر نیست، ولی پیچیده تر از کفره. کفر به اضافه یه چیز دیگه. موضوع صحبت ما نفاق، نفاق کفر است به اضافه پیچیدگی های دیگه. نفاق کفر است به اضافه برخی از پرده پوشی ها و پنهانکاری ها. چرا الان ما باید در مورد نفاق تحقیق کنیم، مطالعه کنیم، فکر کنیم؟ برای اینکه اساساً هر مؤمنی باید نفاق رو بشناسه، منافقین رو تشخیص بده که خودش رو دچار نفاق یه وقت نبینه و آگاه نباشه. همونطور که یه انسان مؤمن باید کفر رو بشناسه، به همون دلیل نفاق رو هم باید بشناسه، چون نفاق یک صورتی از کفره، منتها پیچیده تر در جامعه دینی پنهان تر. هم کفر باید توسط مؤمنین شناخته بشه، هم نفاق که نوع پیچیده کفر است. این یک دلیل. دلیل دوم برای اهمیت و ضرورت شناختن نفاق این است که ما انشاءالله اگر در آخر الزمان باشیم، در آخر الزمان دو تا اتفاق بزرگ میفته. یکی این که فتنه های قبل از ظهور، فانها تبیر المنافقین، فتنه ها پیامبر گرامی اسلام فرمود منافقین رو رسوا میکنه. پس ما درگیری مهممون در آخر الزمان درگیری با نفاق. یکی هم بعد از ظهوره، که بعد از ظهور حضرت تذل به هم نفاق و اهله، نفاق و اهلش دلیل میشن. انگار زیاد مسئله کفر مطرح نیست، مسئله نفاق مطرحه، که ما قبل از ظهور و بعد از ظهور با درگیری های شدید با نفاق مواجه هستیم، قبل از ظهور به نوعی، بعد از ظهور به نوع دیگری. ما میخواییم وارد عصری بشیم که در اون عصر نفاق ذلیله. خب اول الله یجری الامور الا به اسبابها، خدا بدون سبب کاری رو انجام نمیده. سبب ذلت نفاق همان بصیرتی است که مردم پیدا میکنن، همان عقل رشد یافته است که امام زمان علیه السلام عنایت میفرمایند و عقل مردم رشد پیدا میکنه. همینجوری که رفیع نفاق دلیل نمیشه که همه بگن چی شد نفاق دلیل شد، نمیدونم بالاخره چی شد دلیل شد. طبیعتاً خدا هر کاری میخواد بکنه یه اسباب و عللی داره، از طریق اون اسباب و علل عمل میکنه. ما یکی از معرفت‌های مهم آخر الزمانیمون معرفت به نفاق هست، یعنی باید این بشناسیم پدیده رو. خودمون دوچارش نشیم هیچی، اساساً مؤمنیم و لازم هر مؤمنی کفر و انواع صورت‌های اون من جمله خطرناک‌ترین صورتش یعنی نفاق رو بشناسه، هیچی. در آخر الزمان فتنه ها برای رسوایی منافقینه. خب هر کی میخواد وارد این فتنه ها بشه، عبور بکنه از دل این فتنه ها، خب باید طبیعتاً اطلاعات کافی نسبت به جریان ها داشته باشه دیگه. و هر کی میخواد وارد عصر ظهور بشه، اون هم باید نفاق رو بشناسه که نفاق ذلیل بشه به واسطه همین شناسایی. دلیل سوم اهمیت داشتن نفاق این است که اصلا نفاق یه موضوع فرادینیه و یک موضوعی است که فراتر از جامعه اسلامی حتی باید به اون نگاه کرد. نفاق فی حد نفسه یه امری نیست که حتما در جرگه دین اتفاق بیفته، در جامعه دینی اتفاق بیفته، نه خارج از جامعه ایمانی هم شما نفاق رو مشاهده میکنید. جهان امروز جهانیست که به شدت دچار نفاق شده. چرا بیشتر از گذشته جهان دچار نفاق شده؟ الان جهان متوجه شده کفر بقایش به نفاقه، تازه تأثیر کرده، پیروی کرده از منافقین درونی جامعه دینی، میفهمه باید تظاهر کنه. معنویت آیا در جهان گسترش پیدا کرده یا نه؟ معرفت مردم به حقوق خودشون منهای معنویت، همین کلمه حقوق بشر، همین کلمه آزادی، اگر چه کلماتی هستن که در طول تاریخ ازشون سوء استفاده شده، ولی همین کلمات بار مثبت معنایی و فائده‌ای میتوانند داشته باشن یا نه؟ مردم معرفتشون نسبت به همین مفاهیم افزایش پیدا کرده. اونا که تامین کننده منافع واقعی ابنای بشر نیستن، الان دیگه مجبورن با این مردم هوشیار در سراسر جهان منافقانه عمل بکنن. الان واقعا آمریکا و انگلیس دارن منافقانه عمل میکنن. نفاق دیگه حال آدمو به هم میزنه، منافقانه رفتار کردن اونها. مردم جهان هم کم کم دارن هوشیار میشن. پس ما در جهان کفر هم با نفاق مواجهیم. در موضوع سوریه، در موضوع بحرین میبینید چه اجحافی میکنن، در موضوع یمن. و بعد تازه اینها این نفاق رو تبدیل کردن به جریانهای مهم منطقه‌ای. من دیگه از اینجا به بعد راحت صحبت نمی کنم. ببین نفاق، این هیمنه نفاق ها، کلام راحت نمیتونه مصداقی بحث کنه. تو کشورهای منطقه میبینید جریانهای خیلی قوی از نفاق پدید اومده که مثلا غزه بمبارون میشه، داد بیداد محکوم میکنن اسرائیل و ما میخواییم بریم فلسطین. حالا بعد میخواد بره چی بگه؟ میخواد بره دفاع کنه از اونا. اونا میگه مثلا دیگه حالا چما میری ما نمیزنیم، احترام اینا رو حفظ میکنه و نون به هم قرض میدن، علیه هم دیگه صحبت میکنن. هیچی میره اونجا میگه که چرا شما موشک میزنید به اسرائیل؟ بابا تو با مایی، ما اونایی، چی شد؟ برای شد ما مظلومیم، داده بیداده پشت تریبونتون چیه؟ اینجا میخواد ما رو ساکت کنه، نوبه ما رو غارت کنه؟ خیلی عجیبه. این نفاق که در منطقه هست انقدر پیچیده تر خواهد شد که شما در برخی از روایات مربوط به سفیانی بزرگترین جلوه های نفاق رو میبینید. سفیانی تو روایات داره خیلی مردم گرایانه و عدالت خواهانه قیام میکنه، حتی علیه یهود هم حرکت میکنه. نفاق چرا اهمیت داره؟ برای اینکه سفیانی هم منافقانه عمل میکنه. اگر ما آخر الزمان باشیم به دلیل اینکه بعد از ظهور نفاق ذلیل میشه، باید نفاق رو بشناسیم تا با بصیرت ما ضعیف بشه. با معجزه ضعیف نمیشه بدون بصیرت ما. اگر ما در آخر الزمان هستیم باید نفاق رو بشناسیم، چون در آستانه آخر الزمان، در آخر الزمان نه در آستانه، در آخر الزمان فتنه ها برای رسوایی منافقین است. بشناسیم تا فتنه شناسیمون تقویت بشه. و بعد اگر ما امروز در این جهان داریم زندگی میکنیم، نفاق استکبار و جریان کفر به شدت افزایش پیدا کرده، دوباره شناختن این مفهوم حتی کار شناسایی عملکرد کفار رو هم برای ما آسان‌تر میکنه. و بعد دوباره اگر ما در آخر الزمان هستیم بدونید سفیانی هم منافقانه قیام خواهد کرد، عجیبه، خروج خواهد کرد که اون طرف با یهودی‌ها به جنگه و این طرف عدالت خواهی بکنه. همین الان شورشی‌های سوریه رو میگن مردم مظلوم سوریه که دیکتاتور داره اونا رو میکشه. چقدر حرف منافقانه میزنن، پول میدن، اصلا اینا تروریستن، ساخته و پرداخته کردن. آمریکا اسلحه میده به مردم مظلوم، اگه اسلحه میخواست بده به مردم مظلوم چرا به بحرین نمیده؟ چرا به مردم یمن نمیده؟ خب این بالاخره نشون میده که همین الان هم شدیدن اونا دارن منافقانه عمل میکنن. اصلا اونا راه دیگه ندارن. شما هیچ وقت مطمئن باشید اونا شفاف عمل نخواهند کرد، منافقانه تر عمل خواهند کرد. خب نفاق دوباره توش برجسته است. نفاق دیگه، ما به دلایل مختلف باید نفاق رو بشناسیم. یکی به دلیل وضعیت جهانی، یکی به دلیل وضعیت منطقی که الان گرفتار هستیم، یکی به دلیل این که اگر آخر الزمان باشه از سه جهت ضرورت داره نفاق رو بشناسیم، یکی به این دلیل که اساساً مؤمنیم، مؤمن باید نفاق رو بشناسه، مؤمن باید کفر رو بشناسه. نفاق و کفر هر دو باید توسط مؤمن مورد شناسایی قرار بگیرن تا بتونه راه خودش رو پیدا بکنه، یه وقت دچار نفاق نشه اولا، سان نفاق رو در دیگران مورد شناسایی قرار بده. این مقدمه کلام. نفاق در قرآن بنابر عرف قرآن علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید که معناش اینه که یک کسی یه چیزی رو پنهان کنه، یه چیز دیگه‌ای رو اظهار کنه، این میشه نفاق. خب میدونید اساساً آدم باید از این روحیه بدش بیاد و باید ازش فاصله بگیره. نفاق هم علما فرمودن نفاق اخلاقی داریم، نفاق اعتقادی داریم. ما انشالله میخواییم بحث کنیم سر اینکه نفاق اخلاقی هم نداشته باشیم انشالله. ما مبتلا بهمون این چیزاست. ولی نفاق چجوری پدید میاد بماند؟ وقت در عرف قرآن کریم علامه طباطبایی فرمودن نفاق اصل معناش اینه که یه چیزی میگن اظهار میکنن ولی باطنشون اون نیست. اذا جاء اکل منافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. منافقون میان پیشت میگن ما شهادت میدیم تو پیغمبر خدایی. بعد میفرماد والله یعلم انك لرسوله، البته خدا میداند که تو پیامبر او هستی. ولی همون خدایی که میدونه تو پیغمبری، همون خدا هم میدونه اینا دارن دروغ میگن. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، دروغ دارن میگن. این آیه اول سوره رسمی منافقینه. حالا جاهای دیگه هم تو قرآن از نفاق صحبت شده، 37 بار حدوداً از نفاق سخن گفته شده، ولی یک سوره اختصاص داده شده به این افراد. جالبه این سوره مصرفش هم بدونید شما، حالا من بعداً اطلاعات دقیق‌تر رو برای شما خواهم آورد. پس پنهانکاری، پنهان کردن کفر یعنی نفاق. پنهانکاری به طور کلی میشه نفاق اخلاقی اسمشو گذاشت، ولی نفاق معنای اصلیش پنهان کردن کفره. از نظر لغوی نفاق یعنی چی؟ نفاق از نظر لغوی یکی از معانی که تو لغت براش نوشتن پایان امری، پایان کاری، یه چیزی به اتمام برسه، دورش بگذره، با نفاق با کلمه نفقه ازش یاد میکنن. دوباره این معنا رو هم برای نفاق تو قرآن شما میبینید. در دو آیه بعد میفرماد دالکه به انهم آمنو ثم کفرو. اینا چرا بهشون میگی منافق؟ چون ایمان داشتن بعد کافر شدن، ایمان آوردنشون تموم شد. پس نفاق رو به معنای پنهانکاری بگیریم تو قرآن هست، به معنای پایان یافتن دوران ایمان بگیریم تو قرآن هست. ببینید پس نفاق اینه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو کربلا برگشتن به اون مردم فرمودن که آیا کافر شدید بعد از ایمان؟ آیا بعد از ایمانتون کافر شدید یعنی منافق شدید؟ منافقین ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو کشتن، به تصریح ابا عبدالله الحسین از شرح حال اون مردم. پس اگر نفاق رو به معنای پایان یافتن دوران خوش و خوب چیزی بگیریم مثل ایمان، خب معناش با آیات قرآن جور در میاد. اگر نفاق رو با پنهان کردن یکی بگیریم معناش رو، و این که آدم یه چیزی در درون خودش پنهان بکنه، جور در میاد. ما درباره دو موضوع باید دغدغه داشته باشیم. یک، نفاق اخلاقی. این باید خیلی دغدغه‌شو داشته باشیم برای خودمون. دومین چیزی که برای خودمون باید دغدغه‌شو داشته باشیم ظرفیت نفاقه، که غیر از نفاق اخلاقی است. آیا ما ظرفیت این رو خدای نکرده داریم که یه روزی ایمانمون رو از دست بدیم؟ این ظرفیت رو باید از بین ببریم. لذا کفر بعد از ایمان که وصف حال منافقین است باید دقیق مورد مطالعه قرار بگیره. خب چی شد این اول مؤمن بود بعدن کافر شد؟ انشاءالله یک سری بحث‌های انسان‌شناسانه تو این زمینه با هم دیگه داشته باشیم. خدا نکنه ما دچار نفاق بشیم. بالاخره سیر و سلوکی که انسان می‌کنه در جهت تهذیب نفس، در جهت تربیت ایمان خودش، برای اینه که این ظرفیت‌ها رو از بین ببره. اگر ما بشناسیم چی میشه انسان بعد از ایمان کافر میشه، دلایل متنوعش چیه، میتونیم انشاءالله این ظرفیت ها رو تو خودمون کور کنیم، از بین ببریم، ما دیگه بعد از ایمان کافر نشیم. یکی هم همون نفاق اخلاقیه، که نفاق اخلاقی هم میدونید دیگه بالاخره یه درصدش اجتناب ناپذیره. مثلا شما عیبی داشته باشی نباید عیب تو به کسی بگی. آقا اینم میشه نفاق؟ نه دیگه، این اون درصد اجتناب ناپذیرشه. ولی دیگه همه پنهانکاری های خودو با این توجیه نکن. ببین خراب میشه اوضاع. سختی کار به اینه. اگر بنا بود انسان هیچ عیب خودشو پنهان نکنه، راحت میتونست از نفاق نجات پیدا کنه. ولی بعضی وقتا دستور داده شده اصلا. اصلا آقا اینجوری پنهان کن، نمیخواد اصلا آشکار کنی. اعتراف به گناه خودت میشه کسی نکن. حتی سعی کن گناهت پنهان باقی بمونه. تبرج نکن دیگه، جرأت به فسق رو در جامعه رواج نده. حتی شما هم حق ندارید آبروشو ببرید، گناه و فسق و فجورشو لو بدید. یه نمونش غیبته که پدر حساب بچه آدمو در میاره. تخریب آبروی مؤمن خیلی ناجوره. تو کربلای ابا عبدالله حسین اون همه تیر و نیزه به بدن ابا عبدالله حسین زدن، نامردها طورشون نشد. همونایی که لباس حضرت رو برمی داشتن آنن دوچار مشکل می شدن، چون آبرو عزت اصلا این چیز ویژه است. خب آقا ما آبروی کسی رو نبریم این دامن می زنه به نفاق؟ بله نه. نه یعنی چی؟ نه یعنی که حسابش رو جدا کن. پنهانکاری بجا اصلا اسمش نفاق نیست. بله بله، خب پنهانکاری بالاخره ما داریم، باید مراقب باشی که مرزش رو گم نکنی. غیر از این دوتا مراقبت که بیشتر جنبه شخصی داره برای ماها، یه مراقبت هایی هم هست که باید از جامعهمون بکنیم. یه مراقبت هایی که کسانی که دچار نفاقن اونا رو مورد شناسایی قرار بدیم. نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داره دوستان من اینه که بعضی وقتا خود منافقینم در یه درجاتی نمیدونن منافقن. اون دیگه خیلی مصیبته. یعنی واقعا فکر میکنه ایمان داره، واقعا فکر میکنه آدم خوبیه، واقعا فکر میکنه هدایت یافته است، اما دچار کفر ابلیسه. تو نه تنها خودتو باید از نفاق باز بداری، مراقبت بکنی، دیگران رو هم باید مراقبت بکنی. بگی ببین عزیز من، رفیق من، ببین این چیزا، ببین این حال خوبی نیستا، علامت نفاق، ممکنه عصبانی بشه بزنده فلان فلان شده. حالا در راه رسیدی من میگی منافق، ممکنه بگه ولی خودشون بگه زبونی بخور بگو که کتک نخوری زیاد. بگو ببین این دیگه یک کمی بوی نفاق ممکنه بده ها. حالا من نمیگم اون اعوذ بالله، تو هم من مؤمن تری، یواش بگو ولی بگو. ما باید نفاق رو بشناسیم برای اینکه دیگران رو نجات بدیم. من سهم خودمون، هر کسی وظیفه خودشه. من واقعا میترسم روایات آخر الزمان رو مرور میکنم و مطالعه میکنم، ابی نداره این ترس دل آدم بیفتادم به پناه خدا بره، به خدا پناه ببره. ببینم داره، تو خدا هست چه غمی داریم، تو اهل بیت هستن چه غمی داریم. ما بترسیم میریم در خونه اهل بیت، مثلا جلسه ما جلسه روزه است دیگه، خب الحمدلله فلانی هر چی بگه ما رو اذیت کنه ما آخر سر یه روزه داریم، یه پناهگاه داریم، میریم در خونه امام حسین التماس میکنیم. التماس کردن در خونه اهل بیت هم که قشنگه، نه تنها من نشده بلکه توصیه شده، دعای توسل برای همین موقع گذاشتن. پس ما کارمون رو بکنیم دیگه عزیز من. نفاق رو باید در دیگران هم بشناسیم تا نجاتشون بدیم. بعد نفاق رو باید در دیگران بشناسیم که دیگران رو آگاه بکنیم. بگیم بابا معمولا منافقا اینجوری هنا، ببین ببین این یکمی رفتار شبیه اون نیست، نعوذ بالله بخواییم متهم کنیم، ولی بالاخره هم خودشو جمع کنه دیگه. آخه یه گروهی اومده هم میشه مقام معظم رهبری، خب یه جوانایی بودن که خیلی پرشور بودن، بعد یه جهتگیری های خاصی هم داشتن. یکی از گله هایی که کردن این بود که آقا چرا با ما میگن ضد ولایت فقیه؟ این چه اتهام هاییه؟ تا ما رو میبینن برچسب ضد ولایت فقیه میزنن اینا. آقا فرمود خب شما بگید ما طرفدار ولایت فقیه هستیم تا نگم بهتون. خیلی معنا داره این حرفا. یعنی بابا آخه تو اصلا حاضر نیستی بگی من ضد ولایت فقیه نیستم، بعد اومدی پیش من از آقا گله میکنی؟
خود بگو من طرفدار برزخی قبول دارم. یه تعبیر شبیه به این داشتن که شما بگید ما طرفدار برزخی هستیم تا بدون نگیم. خیلی حرف معنا داره، خیلی درد توش هست. مثل اون کسی که رفته بود، حالا حکایت لطیفه است، متوسل شده بود که آقا امام رضا من تو این حساب قرضدار حسنه برنده بشم، این دفعه این ماشین به نام من بیفته و خیلی اصرار اینا. بعدن میگن خواب دیده بود که کسی بهش گفت خب برو یه دونه حساب باز کن لااقل. آخه تو همین جه حسابم باز نکردی، اومدی میگی دو آقای 1000 تومن بریز حساب باز کن بعد بیا اینجا. حالا اینجوری بگو، اینجوریه دیگه، بعضی یه حسابم باز نکردن تو موضوع ولایت‌فقیه برای خودشون. البته ما میریم که داشته باشیم، میریم داشته باشیم دوره هایی رو که دیگه اینجور مشکلات رو نداریم، یه همه الحمدلله معترفه به ولایت فقیه. و از اون طرف حساسیت این که واقعا برچسب منافق نمیشه به این سادگی به کسی زد. آقا تو منافقی، نمیشه گفت، خیلی سخته، اصلا هم اسیر میشه ها. بالاخره خدا اینجوری دیگه میخواد اینجوری کارا درست بشه بره جلو. من نمیدونم چرا، یعنی نمیخوام الان به این بپردازیم که چرا نمیتونی به کسی اتهام بزنی. بله، اسامه گفتش که توی یکی از جنگ ها شمشیر کشیده بود و داشت می جنگید، بعد طرف دی اون لحظه آخر که دید ننده میتونه پس اسامه برده، گفت اشهد ان لا اله الا الله، ایمان آورد. اسامه شمشیر گفت بارا فلان فلان شده، میگه اشهد ان لا اله الا الله، که شمشیر دستش افتاده و تسلیم شده، میگه زد کشتش. اومد به رسول خدا گفتش آقا اینجوری شده. آقا فرمود چرا کشتش؟ بیجا کردی؟ تو چیکار داری؟ تو به نفاقش چیکار داری؟ گوه بابا به خاطر زور اصلاحی ما اینجوری گفت، ولی تا قبلش داشت می جنگید بخواست من بکشه، دید زورش من نمیرسه گفت. خب معلومه دروغ داره میگه. آقا فرمان به تو چه حبزی داده؟ این کار اینجوری سخت میشه. اسامه میدونی چه نتیجه گرفت؟ داستانشو بلده این؟ آره، بعضی وقتا آدم پیغمبر یه نصیحت به آدم میکنه، آدم تا آخر راه رو میره سعادتمند میشه. اینجا پیغمبر یک نصیحت به اسامه داده، بعد میگه حالا آیه اسامه نتیجه چی میشه. امیرالمومنین علی علیه السلام اومد صدا زد اسامه ببریم جنگ جمل را انداختن، بریم بجنگیم. گفت من نذر کردم از اون روزی که پیغمبر اون داستان اتفاق افتاد، میدونی که به خودم گفتم دیگه شمشیر به روی مسلمان نمی کشم، برو خودت تنهایی به جنگ. رفتار علی ابن ابی طالب رو ببین، اصلا این تاریخ هر تیکش قشنگی داره. برگشت به اونا فرمود، به دیگرانی که پیشش وایساده بودن، فرمود که خب شما چرا نمیاد کمک کنید؟ ایشون نذر کردن، شما هم نذر کردین؟ بعد خودش تنهایی اومد از کنار اون جمعی که همه صحابه پیغمبر بودن. کجاش آدم بگیره؟ برای چی قصه بخوره؟ برای کدوم ناله بزنه؟ شاید اگه اسامه می اومد خیلی مشکلات امیرالمومنین کمتر بود. من که نمیدونم اسامه چی شد آخر سر، ما چیکار داریم؟ حالا بیدیم انشالله قیامت ببینیم. شما فقط الان نیت کن اسامه رو قیامت ببینیم، اونجا یادت میندازن، یه نمیخواد یاد داشتن بکنی. اونجا میگن راستی شما یه شب گفتی اسامه رو میخواد ببینیم، ببینیم ببینیم، ولی همدی هممون اونجا هستیم، ما میریم ببینیم چی شده. آقا تو چرا علی ابن ابی طالب یاری نکردید؟ اگه یه وقت هم دیدید آقا بعد به خیر شد و اینا، تعجب نکنید. امیرالمومنین اینقدر مهربان بود، اینقدر مهربان بود، اینقدر مهربان بود. اهل بیت اینقدر مهربان بودن، از خطاها میگذشتن، خدا اینقدر مهربانه. من نمیدونم اصلا، نمیتونم چیزی بگم، اصلا جواد نمیکنه حرف بزنه، چه خبره. در فضایی باید با نفاق مبارزه کرد، نفاق رو رسوا کرد، که تو نمیتونی راحت به هر کسی بگی منافق، حتی احتمال بالاش هم بدی. زمان پیامبر اکرم، زمان نزول این آیات قرآن، نمیتونستن بگن. از ابن عباس پرسیدن که ابن عباس شما منافقین رو چجوری میشناختید اون زمان؟ معمایی بود، منافق کیه؟ حالا شما حساب کن، شاید مردم مدینه اندازه جمعیت ما بودن، ها بیشتر از این بودن، ولی چیزی همه اوزا بودن دیگه، چقدر می بزرگ بوده شهر مدینه. خب حالا شما حساب کن، مثلا یه حفی پیامبر اکرم بفرماید بعضی از شما ها منافقی، آقا آدم یه جوری میشه جلسه به ولوله میفته، کما اینکه در خطبه قدیر همینو فرمودم، فرمودم من الان میتونم با انگوش نشون بدم کیه تو این جمع که چه خیانتایی کرده، ایمان نداره، اله بله، ولی این کارو نمی کنم. خب حالا شما بفرمایید که در اون جمع تبدیل به یه معما نمیشه؟ واقعا معما شده بوده که کیه واقعا نفاق، منافق کیه؟ ابن عباس حرف قشنگی زد، گفت ما منافق رو زمان پیغمبر از یه راه میشناختیم دیگه، ما یعنی خصوصیای پیغمبر، ما یعنی آدمایی که پیغمبر اکرم بهشون جهت داده بود، ما یعنی آدمای توجیه. از چه طریقی؟ میگفت هر کسی علی ابن ابی طالب رو دوست نداشت میفهمیدیم منافقه، هر کسی دوست داشت میفهمیدیم منافق نیست. حال زمان پیغمبر اکرم اینطور بود، ولی بعدن اینطور نبود، بعدن شرایط عوض شد. توضیحشو نمیدم، فقط یادت باشه که اومد گفت یا علی من دوستت دارم، آقا فرمود دروغ میگی، دقت فرمودی؟ بعد قلوبهم مقصوف سیوفهم علیکم در کربلا، یادت باشه قلباشون با شماست حسین، اما شمشیراشون علیه شماست. دوست داشتن اهل بیت ملاک تام نیست، خیلی نجات دهنده است، نجات دهنده تر از هر عامل دیگریه. براءت از دشمنان هم لازمه، براءت براءت باشه دیگه ما منافق نیستیم. والا دلم نمیاد بگم هنوز بازم جای کار داره، ولی ببین خدا وکیلی براءت دیگه براءت باشه، ما روسیه نکنید دیگه، براءت براءت باشه، براءت مشکی براءت باشه. حالا انشاءالله در این باره با هم صحبت خواهیم کرد، راه های وجود داره برای گریز از نفاق، انشاءالله ما رو خداوند متعال راه نمایی بکنه. بنده هم برای شما گزارش های خوب خوب بیارم خدمت شما به خاطر صفای باطن شما تقدیم بکنم. جالب اینه موضوع نفاق در سوره منافقون ایمان به پیغمبر اکرمه، نه ایمان به خدا. اذا جا اکل منافقون قالو نشهد و انکل رسول الله، تو پیغمبری، بس خدا فرمد دروغ میگن. نه اینکه نفاق درباره ایمان به خدا تحقق پیدا نمیکنه، نفاق درباره ایمان به خدا هم تحقق پیدا میکنه. این کسی بگه من خدا رو قبول دارم، بعد ولی واقعا قلبا خدا رو قبول نداشته باشه، ولی این موضوع چالشی کلیدی جدی گویی نیست. نفاق اکثرش از کجا به بعد شروع میشه؟ بعد از ایمان به خدا، از ایمان به پیامبر. اصلا من زیاد خستتون نکنم، برید به تفاسیر مراجعه کنید. ایمان غالبا معنا و مصداق اصلیش مؤمنون، غالبا مصداق اصلیشون ایمان آورندگانه به ولایت اولیاء خداست. متقین غالبا وقتی گفته میشه مصداق اتم و اکملش شیعیانه. مثلا خطبه متقین مشهوره، حضرت فرمود که شیعیان من یه افراد برجسته ای هم شما نیستید. او اصرار کرد گفت آقا بگو شیعیان شما کیا هستن، فرمود بشینید من متقین رو برای شما توضیح بدم. شما که درمان بوده شیعیان، آقا متقین منظور همونه دیگه، با اون کلمه صدا زده شده، غالبا اینطوریه. نفاق غالبا معناش چیه؟ غالبا نفاق معناش اینه که طرف پیغمبر قبول نداره، و الا کافران هم تا یه حدی خدا رو قبول دارن. برمیگرده موضوع سر ولایت. همینجا شما یک راه برای نجات از نفاق پیدا کردید. ولایت مداری خودتون تقویت کنید، نه فقط دوست داشتن اولیاء خدا، بلکه ولایت مداری، یعنی ما صاحب اختیار بدونیم.
صاحب اراده بدونیم بر خودمون اونها رو و تمکین کنیم. خیلی بده عزادار ابا عبدالله الحسین منافقین امام حسین رو کشتن، به تصریح ابا عبدالله الحسین منافقین رو نشناسه. نمیشه که منافقین کشتن. بدترین نوع نفاق هم در کربلا بوده که ابا عبدالله الحسین رو به شهادت رسونده. بدترین نوع نفاق از قاستین و مارقین و ناکسین هم یه پله اونورتر. وقت ما نفاق رو نشناسیم خیلی ضرر میکنیم. یه سوال و جواب نهایی بکنم. آقا بالاخره نفاق بحث چالشیه ها. شما گفتید رعایت کنیم به کسی برچسب منافق نزنیم، نمیتونیم همجوری راحت بگیم فلانی منافقه، ولی بالاخره بحثشو مطرح میکنی همجوری انگشت اتهام هی میره این ور اون ورا. چیکار کنم من این مشکل رو هم حل کنم؟ همین که مؤمنین مراعات میکنن، رسوانه میکنن، بسته دیگه. دیگه نگو دیگه از نفاق حرف نزنیم که. یه بازو بزنیم، یه حرف دیدیم، صحبت میکنیم، یه علم دیگه، یه آگاهیه، معرفته. ببینیم حال منافقین تو قرآن چجوریه؟ اینا چجوریه بعضشون؟ چجوریه؟ بدونیم دیگه. یه سوره خدا اختصاص داده به اونها. نمیشه که. آخه موضوع خیلی مهمیه. حالا درباره نفاق روایات و اینها که زیاد هست، یه دونشو فقط اشاره کنم که پیامبر گرامی اسلام فرمود که دو گروه منو شکست کمرمو شکستن. یکی آدم نادان احمقی که میاد دینداری بکنه اما نادان، با همراه با نادانی. یکی منافق. ما میخوایم جزو هیچ کدوم اینا نباشیم. نه نادان باشیم نه منافق. خب نادان بخوایم نباشیم باید منافق رو بشناسیم. منافق نخوایم بشناسیم باید منافق رو بشناسیم. بعد پیامبر اعظم میفرماد این دو گروه کمر منو شکستن. یا ابا عبدالله، لحظه مواجهه با نفاق چگونه بود؟ یا ابا عبدالله، وقتی نفاق دیگه هیچ کدوم از کینه های خودش رو پنهان نکرد. یا ابا عبدالله، فقط ما تو روضه های توست که این آیه قرآن رو میفهمیم. میفرماد هم العدو و فحذرهم قاتلهم الله انا یؤفکون. اینها دشمنان شما هستند، فحذرهم، پیغمبر از اینها بپرهیز. قاتلهم الله، خدا اینا رو بکشه هر جا گیر بیارن، هر جا باشن خدا بکشدشون. تموم شد، من حرفم تموم شد. میخوام روزه براتون بخونم. یه صاحب دلی رو دیدم، یه قصه ازش یه بار گفتم براتون فکر کنم. آدم خاصی بود. این میگفتش که وقتی دیوانه روزه ابا عبدالله الحسین شده بود و صبح و شب گریه میکنه برای امام حسین، الان هم رفته زندگیشو تو ایران، همه رو داده زن و بچه و رفت مقیم عتبات شد و من گاهی میرم اونجا میبینمش. آدم خاصی بود. بعد میخواسته اونجا بمونه، خب ویزا نداشته، چی نداشته، اونجا پیداش کردن، شناسایی کردن، علما بهش فهمدن خب باشه یه عمامه سرت بگذار بگو من شیخم، به شیخی قبولش کردن، به جز ما طلبه هاشو از این راه ما به ویزاتو درست بکنیم. گفت من این راه ویزام درست شده. حالا این لباس شیخی میپوشه، حالا نه اینکه حتما عمامه بگذاره، گاهی هم میگذاره، ولی حالا یه صفای باطن خاصی داره. ایشون داشت داستانشو برای من تعریف میکرد. میگفت مقتل رو از جلو دست من برداشتن، به هرچی گریه میکردم با مقتل صفا میکردم، کتاب نهنه ها، کتاب اشعار، دیوان کمپانی همه رو از دست من برداشتن، با مفاتیح روزه میخوندم برای خودم، مفاتیح هم برداشتن، من یه کتابی نداشتم جز قرآن. گفتم ببین متنی ندارم برای روزه بخونم، قرآن میخونم. تسکین میده خب آدمو. دیوانه روزه شده بود. من اصلا نمیخوام یادمو الگو قرار بدم برای کسی، ولی میخوام تعریفی بکنیم ازش، بگیم چه جوری بود. بعد میگفتش که آقا قرآن رو باز کردم دیدم اکثر آیه های قرآن روزه است. وقت روزه میخون با آیه های قرآن. دوستان من کسی ملا لغتی نشه ها، نمیگفت شأن نزول آیات قرآن مصائب عبدالله حسینه، نمیگفت معنا و مفهوم آیه های قرآن یا تفسیرش روزای عبدالله حسینه، میگفت هر آیه ای که میخونم یه روزه به قلبم الهام میشه. میگفت قرآن بهترین کتاب روزه است. عالمی داشت، اینم یه صفایی میخواد. بعد نمونه هاشو میگفت. من یه نمونهشو برای شما بگم. این روزه نیست آقا جون. من نمیگم شأن نزول این آیه های قرآن کربلاسا، ندید حرف ما بچسبونید تو رو خدا. من نمیگم ترجمهش مصادیقش، میگم بابا الهام بخشه. تدائی رو که نمیشه آدم جلوشو بگیره که چه تدایی های قشنگی اتفاق میفته. بله، یحسبون کل صیحه علیهم. منافق خیلی ترسو، هر صیحه ای باشه فکر علیه اونه، هر صدایی در بیاد. آخه آیه قرآن نازل میشد منافقین از هم میپرسیدن که در مورد ما چیزی نگفتن، در مورد ما نبود. بعد از خونه ها در میامدن بیرون اول میپرسیدن. ترسو میشه منافق، ترسو میشه از خائن و خائف. شنیدی دیگه، اینجوری حساب میکنه هر صیحه علیه اونه. بابا ما با تو کاری نداریم. ترسو میشه. اونایی که تو کربلا جمع شده بودن همه ترسو بودن. ترسوها زورشون به کسی برسه تیکه تیکش میکنن، چون خیلی آدم های ترسویی هم موقع جنگیدن وحشیانه میجنگن، سریع فرار میکنن، دیر حمله میکنن، دستشون برسه تیکه تیکه میکنن. خصلت نفاقه. همچی که ابوالفضل العباس افتاد رو زمین، اینا دیگه هر چی دستشون بود و نبود آوردن. همون ترسوهایی که تا حسین اومد شروع کردن و فرار کردن. حسین صدا زد اینا تفرون، کجا دارید فرار میکنید؟ بازوان منو قطع کردید، کجا دارید نامردها فرار میکنید؟ بعد میفرماد فحذرهم، بر حذر باش از اینها، اینا خیلی نامردن. من میخوام بگم حسین علی اصغر تو به میدان نبر، اینا نامرد، بر حذر باش. اینا دین ندارن، اینا هیچی ندارن، از حرفا گذشته. خدا اینها رو بکشه، خدا اینها رو به قتل برسونه. چقدر آدم های رذلی هستن. به تو کربلا هستن میشه این آیه های قرآن رو دید. آدم من میتونه جلو ذهنش رو بگیره روزه نخونه پای این آیه های قرآن، با اهل بیت عصمت و طهارت همراه نشه. حالا میخوام بگم یا ابا عبدالله، همون آدم های بیرحمی که به گلوی شش ماهی تو رحم نکردن، به بدنهای کشته ها رحم نکردن. حسین میدونی دختر بچه ها تو دست همین نامردا دادی دارن میبرن به اردو؟ حسین جان فدات بشم، میدونی همچی نامردهایی دور کاروان اهل بیت رو گرفتن با کعبنه و تازیانه؟ معلوم اون سخن امام سجاد علیه السلام، ایشون هم نفرموده بودن، معلوم بود که هر بچه ای برای حسین گریه میکرد اینا با چوب نیزه به سرش میکوبیدن. با همه عزیزانشو کشتی، بذار گریهشو بکنه، نمیتونه تحمل کنه. میزدن بچه ها رو، میزدن بچه ها، بغض گلوشون گرفته بود، نمیتونستن گله کنن، نمیتونستن شکایت کنن. چند وقت؟ بیش از یک ماه بچه های حسین، یا حدود یک ماه یا بیشتر، تازیانه بخورن. حق ندارن گریه کنن برای حسین. انشالله داغ نبینی، انشالله داغ نبینی. داغ دیدن نداره. شما خودتو دهه محرم یه جایی گیر بیفتی بگن حق نداری گریه کنی، گریه کنی میزنیمه. میتونی طاقت بیاری؟ خود شما دق نمی کنی؟ شما
شما نه امام حسین رو دیدید، نه لبخندای ابوالفضل عباس رو دید چشیدید، نه نگاه مهربانش رو تجربه کردید. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
دایان معنوی مفتی آی آف.